جمعه ششم بهمن ماه 1357.
از خواب بیدار شدم. دلم شور میزد و خیالم مشوش بود. صورتم را اصلاح کردم و دوش گرفتم. همه نوع فکری از ذهن من میگذشت که امروز چه خواهد شد. در مروری بر خبرها و پیامها متوجه شدم که روسها حملات خود را به آمریکا و به خصوص شخص من افزایش دادند. یک روزنامه فرانسوی در سرمقاله‌اش لحن رسانه‌های روسی را ارزیابی کرده بود که
تا امروز روس‌ها آمریکا را متهم به این کرده بودند که مانع از بازگشت آیت الله خمینی شدند.
حالا پراودا نام بختیار را می‌برد و می‌نویسد که
بختیار فرمانبردار ژنرال هایزر است که در حال حاضر در تهران است.
به نظر من مقاله پراودا به زودی توسط رسانه‌های همگانی تهران منتشر می‌شد و مشکلات زیادی را به بار می‌آورد. اپوزیسیون پیش از این هم گفته بود که من یعنی هایزر کنترل کامل ارتش را در دست دارم. اگر اتفاقی می‌افتاد بی‌تردید اپوزیسیون و مسکو مرا سرزنش می‌کردند. ریز فعالیت‌های روزانه من هم از روی تاس، پراودا و رادیو مسکو منتشر می‌شد. هر روز دقیقاً موقعیت و محل من و ملاقات‌های من را شرح می‌دادند. نه رسانه‌های آمریکایی و نه رسانه‌های ایرانی تا این حد تصویر روشنی از عملکرد من نداشتند. این امر نگرانی مرا زیادتر می‌کرد. می‌دانستم در داخل ستاد مشترک جایی یک خبرگیر نشسته است، زیرا روس‌ها ساعت شروع ملاقات‌های من و گروه را هم می‌دانستند. حتی می‌دانستند چه روزی مقدم رئیس ساواک در جلسه هست و چه روزی نیست. از جریان جلسه‌های کوتاه شخص من و قره‌باغی رئیس ستاد ارتش هم اطلاع داشتند. از در سفارت که خارج شدیم، تغییر اوضاع مثل باد گرم به صورت ما خورد. در جلوی سفارت ترافیک چنان سنگین بود که به نظر نمی رسید ما بتوانیم پا به خیابان بگذاریم. سرانجام از در سفارت بیرون رفتیم، یک دور 180 درجه ای زدیم و از پیاده رو عبور کردیم. عرض پیاده رو 3 متر بود. تا آخر پیاده رو رفتیم و ترافیک را پشت سر گذاشتیم. کار ما خشم همه را برانگیخت. به هر حال راه خود را باز کردیم و رفتیم. در دفتر اخبار را مرور کردم. یکی از مقاله هایی که نظر مرا به خود جلب کرد، مقاله تیمسار بازنشسته نسامی، یکی از افراد تیمسار جمع بود. در کمال تعجب دیدم که این مقاله کاملا در طرفداری از آیت الله خمینی نوشته شده بود. این مقاله مرا در مورد جمع به فکر انداخت. هیچ معلوم نبود نفر بعدی که به آیت الله میپیوندد چه کسی خواهد بود. در جلسه گروه بحث ورود آیت الله خمینی بود. می توانستیم به آیت الله خمینی اجازه دهیم وارد کشور شود و بعد از ورود او با اوضاع برخورد کنیم. ارتش کنترل مهرآباد را در دست می گرفت و سپس آیت الله را به میدان شهیاد می آورد و در آنجا او را تحویل طرفدارانش می داد و سپس به مراکز مهم دولتی عقب می نشست. اگر جمعیت در بقیه مسیر آیت الله خمینی به هم می ریخت، دیگر به خودشان مربوط بود و در نظر ما فقط یک واقعه بود. طرح دیگر این بود که فرودگاه باز بماند تا آیت الله خمینی از پاریس پرواز کند. به محض پرواز هواپیما فرودگاه را ببندیم و هواپیما را در میانه پرواز به جای دیگری منحرف کنیم. این احتمال از همه احتمالات دیگر کمتر مطلوب بود. علت آن هم خطر درگیری با مردم در فرودگاه بود. به محض آن که آیت الله پاریس را ترک می کرد، مردم در تهران مطلع می شدند. دسته دسته برای استقبال از او به راه می افتادند و از کنترل خارج می شدند. همونطور که صحبت می کردیم، جمعیتی در حدود 20,000 نفر در خیابانها جمع شدند و برای استقبال از آیت الله خمینی عازم فرودگاه شدند. ما با اطلاع از این که ممکن است چنین شود، ارتش را در فرودگاه مستقر کرده بودیم. نسبت به طرح حفاظت از فرودگاه اطمینان داشتم و این آزمایش خوبی بود. فرمانده نیروی دریایی حبیب اللهی معتقد بود که
اگر فرودگاه را برای مدت نامحدودی ببندیم، آقای خمینی حتما راه دیگری را برای ورود به کشور پیدا میکنه، چه از راه دریا و از چه طریق خشکی.
برای من این مسئله خیلی ملموس نبود و بعد از بحث‌های طولانی اکثر ما به این نتیجه رسیدیم که این عمل غیر محتمل است. خبر رسید که در دانشگاه تهران تظاهرات شده و 2,000 نفر در آن شرکت دارند و همه از کنترل خارج شدند. ارتش کوشیده بود اوضاع را کنترل کند و تیراندازی هوایی کرده بود، اما تأثیری نگذاشته بود. لذا لوله های تفنگ را پایین آورده بودند و به سوی جمعیت شلیک کرده بودند. بین 15 تا 20 نفر کشته شده بودند. مطمئن بودم که این حادثه واکنش هایی خواهد داشت. جلسه 5 ساعت به طول انجامید و به نظر می رسید که گروه اطمینان یافته است که در مورد چه مسائلی در جلسه امشب شورای امنیت ملی با بختیار گفتگو کند. تعداد فراریان از ارتش به شدت بالا رفته بود و روند دوستی مردم با ارتش در خیابانها هم زیاد شده بود. در سفارت سفیر سولیوان مقاله نیویورک تایمز را جلوی من گذاشت که صبح آن روز نوشته شده بود. در مقاله آمده بود که
ژنرال هایزر نقش مهمی را بازی کرده و هایزر در زمان ترک ایران از سوی شاه در ایران بوده است. ژنرال هایزر از نزدیک با رهبران ارتش ایران کار می کند و از رهبران ارتش می خواهد که از دولت بختیار حمایت کنند. گزارش های روزانه او به کاخ سفید حاکی از انتقاد از واشنگتن در عدم شناخت اوضاع داخلی ایران است. این گزارش ها از طریق خطوط امن به واشنگتن می رسد و اطلاعات او از درجه بالای طبقه بندی برخوردار است. زیرا اگر این اطلاعات به خارج درز کند، به آنچه که قرار است انجام شود، ضربه هولناکی وارد خواهد شد.
من با اطلاع از این که واشنگتن باید دلواپس روند حوادث باشد، مستقیما با براون تماس گرفتم، اگرچه هنوز 4 ساعت به وقت تماس همیشگی مانده بود. گفتم به نظر می رسد که اطلاعات ارسالی از طرف من به خارج درز کرده است. بعد در مورد ماندن یا نماندن در ایران صحبت کردم. درخواست رفتن از ایران را نکردم، نه برای آن موقع و نه برای بعد. به وزیر گفتم این تصمیم کاملا به واشنگتن مربوط است. گفت که در این مورد توجه کامل خواهد کرد. در همین حال به نظر او زمانی رسیده بود که پیشنهاد رئیس جمهوری را انجام دهیم، یعنی یک هواپیما در مهرآباد به حال آماده باش درآید که در وضع اضطراری مرا از ایران خارج کند. من پیشنهاد کردم که هواپیما یک C-130 باشد، ترجیحاً هواپیمایی باشد که با هواپیماهای C-130 ایران شباهت داشته باشد و میتوان هواپیما را در بین هواپیماهای ایرانی پارک کرد که توجه کسی را جلب نکند. به او اطمینان دادم که لوازم برای بردن من از شهر به مهرآباد تحت هر شرایطی فراهم است. ربیعی فرمانده نیروی هوایی نیز حاضر بود مرا با هلیکوپتر از داخل سفارت یا داخل ستاد مشترک مستقیماً به فرودگاه ببرد. براون گفت واشنگتن می‌خواهد هواپیماهای F-14 فروخته شده به ایران را پس بگیرد. پیشنهاد کرد که جنگنده‌های F-14 در یک پرواز نمایشی از فرودگاه بلند شوند تا نشان داده شود که هنوز این هواپیماها در ایران هستند. موافقت کردم، به خصوص به خاطر اینکه این کار نشان دهنده قدرت ارتش در حمایت از بختیار هم بود. در بازگشت به اقامتگاه فضا مملو از صدای گلوله‌هایی بود که در دل شب شلیک می شد. حال من خوب نبود. اوضاع مبهمتر از همیشه بود. حتی مبهمتر از روزی بود که من وارد تهران شده بودم.